بالا میزنن، شما هم بخوای ضمانت کاری به کار ما نداشته باش، بذار به ما. رفتیم پیش قاضی و قاضی پرونده ما رو باز کرد و گفتش که شما متهم هستیم به کلاهبرداری و دزدی و اختلاس توی مملکت و فلان. گفتم که خب حالا باید چیکار کنیم؟ گفتش که یا باید برین زندان یا اینی که اون روز گفت 100 میلیون تومان باید ودیعه بذارین از اینجا. منم خلاصه عصبانی شدم و اون قاضی رو حسابی مالوندیم به هم دیگه و گفت آقا ناراحتی نداره، بفرمین برین زندان. گفتم که باشه میرم. ما اومدیم بیاد اتاق قاضی، اومدیم بیرون نگاه کردم توی راپله ها این دزاب و قاچاقچی ها و لاتا و گردن کلوپتا و خال کوبیده، تمام زنجیر به دست و پاشون میخوام برن تو زندان. گفتم که ما باید بریم بغل اینا بریم شب بخوابیم. خلاص دست بر قضا تعطیل شد، دو بعد از ظهر شد تعطیل شد، گفتن دیگه ما زندانی تحویل نمیگیریم. ما رو بردن کلانتری روبروی مسجد ارک، خدا رحمت کنه حاج احمد قدیریان و اینم دنبال ما پا به پای ما میومد. اومد با رئیس کلانتری گفتش که اینا از معتمدین رهبری هن و متدینین بازدار فرشن، این پرونده اینا ساختگیه، شما خلاصه احترام اینا رو داشته باش. آقا ساعت حدود 10 بود اون رئیس کلانتری اومد و پیش ما دستش رو زد بالا و گفتش که من و حاج احمد نوری رو بودیرامه ما دوتا رو گرفته بودن و اوردن اونجا و گفتن که گفتش رئیس کلانتری گفت ببخشین آقای رخصه بعد من الان دیگه ماموریتم تموم شده و سفارش کردم که شما تو این اتاق نباشین، بیایید تو اتاق من امشب باشین. آقا ما رو بردن تو اتاق رئیس کلانتری، یه سربانی هم بود هی میمد با بازاری اصلا تو این وادی این حرفا نبودی.
اونجا هم بازداشتین؟
بازداشتم هستیم. هی میزد بالا میگفت از نخست وزیری تلفن میزنن فوش میدن به ما که فلان فلان شده ها، اینا دوزن، اینا چفابلگرن، اینا تو اتاق ریزی کردن شهر کلانتری چی کام میکنن. خلاصه تا صبح شد و حاج احمد اومد با ما بیاد ما رو بیاد وعده بیاد. من گفتش که حاجی پش بریم. من با حاج احمد گفتم که حاج احمد من دیگه نمیام. گفت چیکار میخوا بکنی؟ گفتم من تا تکلیف این پرونده رو روشن نکنم بیرون نمیام. این با خامنه ای هم خیلی ارتباط داشت حاج احمد خدا رحمتش کنه، گوشی رو گرفت داد دست آقای خامنه ای. آقای خامنه ای داد به من گوشی رو گفت با آقا صحبت کن، اگه نمیای هرچی اصرار کرد گفتم من بیرون نمیام، من تا تکلیف این پرونده رو معلوم نکنم جمع نکنم دیگه بیرون نمیام از اینجا. خلاصه داد با آقای خامنه ای. آقای خامنه ای گوشی رو گرفت، من سلام کردم به آقای خامنه ای و گفت ایشون فرمودن که حاج اسخر خوش گذشت. منم گفتم که بله خوش گذشت، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. گفت نگو تا این نگو رو گفت قطع شد گوشی، قطع شد. دو مرتبه حاج احمد گرفت و داد دست من. آقای خامنه‌ای به من فرمودن که حاج اسخر هرچی حاج احمد میگه گوش کن، این پرونده شما یکی و دوتا دنبالش نیستن، دست های دنبال این پرونده است، جریاناتیه، هرچی حاج احمد میگه گوش کن، بیا بیرون. گفتم چشم شما میگیم. خلاصه ما رو آوردن بیرون و رفتیم و خلاصه پرونده جای کشید تا رسید به جلساتی که ما با حاجی احمد آقای خمینی داشتیم و که اونا علی شما سوالی دارین از اونجا باز شروع بکنم برای شما.
بله یه فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم این خاطراتی که فرمودید با مرحوم حاج احمد آقای خمینی رو حتما در این باره بشنویم. یک فرصتی از همکارانمون در پخش میگیریم و برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. آقای رخصفت در برنامه قبلا اشاره کردید همین جلساتی که با مرحوم حاج احمد آقا داشتید و در یکی از همین جلسات ایشون منتظر بودن که شما مسائل و موضوعات مرتبط با این اتفاقات رو بفرمایید.
به شما عرض کنم که خدا رحمت کنه هم هایست احمد آقا رو هم آقای عسکرالله. ما یه جلسه داشتیم ستاد معتمدین رهبری و امام، ما به شما عرض کنم که با آقای هایست احمد آقا تمام اخبار ایران و تهران و همه چیزایی که داشتیم همه رو دستبندی میکردیم. آقای عسکرالدی همه رو گزارش میکرد با هاشت احمد آقا. این جریان رو من اون از اون ستاد که اومدم بیرون، اون شب که من از ستاد اومدم بیرون، رفتم پیش آقای یزدی. آقای یزدی رئیس قوه قضاییه بودن. گفتم که تو ستاد هشت ماده اینجوری شد اینجوری شد.
اون موقع که رئیس قوه قضاییه نبودن؟
چرا، ایشون بود دیگه، ایشون رئیس قوه قضاییه بود. یعنی بعدش آقای اردبیلی اومده بود. حالا من به آقای یزدی گفتم که تو ستاد هشت ماده ای همچی جریانی افتاد، اینا رو گفتم. اینو گفت این حرفا رو تو ستاد زدی؟ گفتم حالا از این بالاترام، گفتم حالا به شما
خلاصش دارم میگم،
روم نمیشم بگم، فرصتم نیست برای شما. ایشون گفتش که حالا باشه من یه بررسی میکنم. و خلاصه ما به چند نفر این جریانات رو یه گزارشی کرده بودیم. یه پنجشنبه ها ما با هاشت احمد آقا جلسات سیار داشتیم. پنجشنبه ها میرفتیم، هر هفته خونه یه نفر بود، میمدن خونه ما، منزل ما اومدن و منزل آقای هاشت آقا، هممونو یکی یکی اومد، هاشت احمد میومد. و بعد اکثرا ما جمارون بودیم، میرفتیم خدمت هاشت احمد آقا. ما یه جلسه پنجشنبه بود و اومدیم، هاشت احمد آقا به من گفتش که حاج اسخر، هاشت احمد آقا با این محقق داماد خیلی از دست این ناراضی بود و توی همون بازرسی کل کشورم خود همین محقق داماد به امام توهین میکرد و هاشت احمد میخواست این عوضش بکنه. امام میفرمودن که نه رهاش کن، بذار باشه، دست به ترکیب این نزن، کاری نداشته باش. هاشت احمد هم من پرسید که حاج اسخر حالا میدونست جریان شرکت فرش و مختصرش رو بهش گزارش داده بودن. گفت چی بود جریان شرکت؟ گفتم چیزی نبود، حالا وقت جلسه رو میگیره. و گفتش که نه بگو. گفتم نه این چیزی نیستش که من هی انکار کردم. روش کرد با آقای عسکرالله، گفتش که بگو بگه. آقای عسکرالله به من گفت چه نمیگه، خب بگو دیگه. منم گفتم چشم، اگه بناس بگم چشم. من روبروی هاشت احمد آقا نشستم، دیدم هاشت احمد آقا دو زانو نشست روبروی من، منم شروع کردم. خدا رحمتش کنه، من حدود سه ربع جزئیات ستاد هشت ماده ای رو گفتم. اینم همین جور منو نگاه میکرد تو صورت من، از صورت من صورتش بر نمیگرد، همین جور نشسته بود، تکونم نمیخورد. ما گفتیم گفتیم گفتیم، آخر سر که من حرفام تموم شد، گفت چرا به امام ننوشتی؟ چرا نگفتی به امام؟ حالا ما این گزارش رو برای حضرت امام فرستاده بودیم، اونا ایادی آقای میرحسین هم اونجا پاره کرد و اختردن دور پر. گفتم که به هاشت احمد گفتم حیف وقت امام نیست که تلف این کارهای جزئی بشه. گفت اشتباه میکنی، باید اینو گزارش کنی به امام، اینو باید بنویس. گفتم چه چشم. بعد از جلسه بلافاصله ما نامه رو آماده داشتیم و کاراش ردیف کردیم و رسوندیم دست هاشت احمد آقا. هفته دیگه ما همون جماران بودیم. آقای مروی خدا رحمتش کنه، امام جماعت مسجد قبا بود و چیز بود دیگه، شخص دوم قوه قضاییه بود دیگه، حضرت امام ایشونو خواسته بود. ایشون وارد شد بره تو اتاق حضرت امام، هاشت احمد به من گفتش که حاج اسخر پروندت رفت پیش امام. گفتم والا توکل به خدا. امام زیر اون نامه ما مرقوم فرموده بودن که شما به آقای مروی حکم دادن که شما به این پرونده شرکت فرش دقیق بررسی کنین و به من گزارش کنین. خدا رحمت کنه آقای مروی رو، ایشون هم حدود یک ماه توی شرکت فرش عیاب زهاب داشت و میرفت و بازرس گذاشته بود و تمام جزئیات شرکت فرش و اینا رو به شما عرض کنم که همه رو یادداشت کرده بود و اومد خدمت حضرت امام. و یه روز پنجشنبه ما اونجا بودیم، گفت پرونده اومد پیش امام. امام گزارش ایشونو خونده بود و زیر پرونده حضرت امام نوشته بودن که قوه قضاییه پرونده شرکت رو مختومه بکنه، جمع کنه این پرونده رو. ما واسه جلساتی داشتیم با ایشون و با اصلاح احمد آقا، هی من میپرسید حدود یک سال طول کشید این پرونده. اصلاح احمد آقا به من گفتش که پروندت مختومه شد. با گفتم نه هنو بازه، هنوز بعدو میبرن و میارن. و گفتش که حاج اصغر ببین، پرونده‌ای که تو این مملکت امام زیرش دستور داده یک سال میبرن میارن، وای به بدبختی که تو این مملکت کسی رو نداشته باشه. این خود آیست احمد با این گوشام شلفتم به خود من گفت. گفتن نه حالا اینجور، حالا تو این عیاب زهابا و رفتن و اومدنام، ما رفتیم خدمت آقای خامنه ایشون رئیس جمهور بودن، با پرونده 40 صفحه‌ای رو دیگه دستمون اومده بود و رفتیم یه روز مبل رو ایشون گذاشته و ما هم نشستیم رو زمین و من پای مبل ایشون نشستم و این پرونده رو شروع کردم. اوائلش رو برای آقای خامنه ای میخوندم تا به اینجا رسیدم که با کمک دولت مردان اینا میلیاردها میلیونها دلار از مملکت خارج کردن، هزاران تخت فرش رو چپاول کردن، چی کردن. من به اینجا که رسیدم به آقای خامنه ای سرم بالا کردم، گفتم آج آقا این ببخشید، این دولت مردان کیان که ما باشون به شما عرض کنم که با کمک اینا این جنایت کردیم؟ ایشون فرمودن که معلومه معلومه آقای اسکرولادی به طعنه گفتن که خلاصه ما حرفامونی که با ایشون زدیم، آقای خامنه ای به من فرمودن که حاج اصغر من نگران کار شما هم، چون آقای خامنه هم خیلی ما با هم صمیمی بودیم و خیلی قاطی بودیم با هم، گفت من نگران کار شما هم که شما ها تو شرکت فرش هیئتی عمل کرده باشین. هیئتی یعنی همین کارهای همینجوری همین هر دنبیل خلاصه عمل کرده باشین و اینا قانونی مچ شما رو گرفته باشن. من نگران اینم. من هیچی به ایشون نگفتم و پنجتایم و حرفامونم زدیم و خلاصه پشدیم بیایم. ایشون خلاصه آقای خامنه‌ای خیلی به من به ماها منت گذاشت و تا دم در اومد بدرقه ما. همینجوری که ما پنج شیشتایی دم در واسده بودیم میخواستیم خداحافظی کنیم، من به آقای خامنه‌ای عرض کردم که حاج آقا شما یه مطلبی رو راجع به شرکت فرد، راجع به کارهای ما و کارهای قانونی یه اشارهی شما داشتیم، من برای که شما ذهنت راحت باشه، ما یک دونه قلم بدون مشورت حقوقی رو کاغذ نذاشتیم. ایشون دم در واسطه بودیم همان گفت خدا کنه اینجوری باشه، خدا کنه. دو سه بار فرمودن که خدا کنه اینجوری باشه. خلاصه همینجوری هم شد دیگه. پرونده حضرت امام به شما عرض کنم که نوشتن و مختوم کنن و این به این نفع خلاصه این جریان شرکت فرش و این چپاولگری ما و این برنامه ها اینجوری مختومه شد.
تا کی بچه ما شرکت فرش بودین؟
ما دیگه بعد از اون دیگه
از شرکت فرش اومدیم بیرون.
بعد اومدیم بیرون هممون دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکر. خیلی متشکر. من در این کتاب‌های خاطرات سالانه‌ای که مرحوم آقای هاشمی دارن می‌دیدم، در خاطرات سال 61شون نوشتن که جناب علی و یک آقای موسوی که اسم کوچیکشون ننوشته بودن با ایشون یه دیداری داشتن و گزارش از عملکرد مصرف 5 میلیون لیره‌ای که شورای انقلاب برای لبنان داده بود ارائه دادین. ماجرا می‌فرمایید که چی بود؟
اونم حالا خیلی مفصله.
بفرمایید.
10 میلیون لیر بود به نظرم، حالا
ایشون نوشتن 5 میلیون لیره.
به نظر ممکنه من حضور
کتابشون اینطور نوشته شده،
ایشون مسلط‌تر بود. ایشون به نظرم اون موقع وزیر کشور بود آقای هاشمی. من یه روز تلفنم زنگ زد، یک آقای گفتش که آقا من آقای موسوی هستم، شما باید آماده بشی صبح باید بریم لبنان. گفتم من اینجا گرفتارم، کجا به لبنان؟ من بگی میتونم؟ گفت این حرفا نیست، باید بیای. گفتم حالا چیه؟ اومدیم و جریان و باز خدا رحمت کنه آقای درخشان. و آقای درخشان گفته بود که نمیدونم به آقای شهید بهشتی اینا گفته بود یا به خدا آقای هاشمی که با این آقای موسوی رخصفت ای بفرسی، رخصفت اون کارهای اینجا توی تهران فعالیت های اجتماعی زیاد داره، اون مؤسسین از صندوق‌های قرض‌الحسنه و اون کارهایی که ما می‌خوایم بکنیم، حاج اصغر میتونه این کارا رو انجام بده. خلاصه ما اومدیم گفتن که آقای هاشمی گفتش که این 5 میلیون، حالا من تو ذهنم میاد 10 تا بود، 5 میلیون لیر اینو الان خود زاده و به شما عرض کنم که اون نهضت آزادی و اینا مصممن این پولو بگیرن و خودشون برن اونجا مصرف کنن و ما را دستمون نیست که بدیم دست اینا. شما هر رقمی شده با آقای موسوی حتما برو لبنان این کارو بکن. ما هم گفتیم چشم. خلاصه ما پولو گرفتیم و با آقای موسوی، آقای موسوی هم یه سیدی هست معممه، از به شما عرض کنم که لبنان اونجاها هم زندگی میکرد و خلاصه کارهای بیباکانهی میکرد این آقای موسوی که خطرناکا. حالا ما میخواییم بریم لبنان، حالا لبنان جنگ سوریه، جنگ تمام فضای اونجا، تانگ و توپ و این حرفاست. به شما عرض کنم که ما رو همینجوری آقای موسوی برداشت، بدون بلیت، بدون گذرنامه، بدون هیچی، ما رو سوار هواپیما کرد و ما رو برد تو هواپیمای. گفتم آقا اینجا خیلی بلیت تو از کجا گرفتی؟ ما ویزا نداریم. گفت بیا به این کارا کار نداشته باش تو. خلاصه ما اومدیم توی ترکیه و وقتی من از ترکیه پیاده شدم از هواپیما، یه هواپیما بود، این هواپیما میخواست بره برای تعمیرات، این ما رو سوار هواپیما کرد، ما دو نفر توی هواپیما بودیم و خلبان و خدمش، ما رو ترکیه پیاده کردن و من وقتی پیاده شدم دیدم بسته های عکس حضرت امامو این ورداشته آورده توی هواپیما گذاشته، بسته های بزرگ، یه باربر هم نمیتونست ببره اینا رو. خلاصه اینا رو برد پیاده کرد و
از ترکیه رفتیم سوریه.
ما رو سوار ماشین کرد، ما از خود سوریه تا لبنان ما رو بردن نسوندن خونه همین آقای موسوی، پیاده شدیم و کارمون از فردا شروع شد. ما اومدیم اول رفتیم، یه سید صادقی هم بود که اونم معمم بود، اونم لبنان بود با همین سدیسا بود، با همین سید صادق دوتا روحانی بودن، اونا تو لبنان بودن زندگی میکردن. خلاصه ما ستایی رفتیم اونجا، خلاصه تو تشکیلات موسا صدر، خواهر موسا صدر بود و یه شیخ شمس الدین بود که الان اون موقع رهبری اینا رو به دست داشت و این فهمید که ما پولا رو گرفتیم و اومدیم. حالا به ما چی گفتن؟ آقای هاشمی خدا رحمتش کنه به ما گفتش که شما این پولا رو فقط میری نزدیکای اسرائیل، جایی که نزدیک مرز لبنان و اسرائیل، اونجا چاه میزنین، چاه آب میزنین برای هم آب آشامیدنی این روستاها، هم برای کشاورزیشون. گفتیم باشه میریم. خلاصه اومدیم و شیخ شمس الدین رئیس جانشین چیز بود، خیلی مهم بود پستش، و جانشین آقا موسی صدر بود و گفتش که شما، خیلی هم تند حرف میزد، گفتش که شما این پولا رو بذارین اینجا و برین به این کارا، به شما هیچ ربطی نداره، اینجا شما نمیتونی تصمیم واسه ما بگی. هاشمی چیه؟ ها گفتم این آقای هاشمی این پولو داده به ما، آقای هاشمی هم به ما گفته که فلان کارو بکنین، شما بعد به شما عرض کنم که اونجا برید چاه بزنین. هی ایشون گفتش که نه، هاشمی کی اصلا، هاشمی چی کار است که برای یه مملکتی بخواد تصمیم بگیره؟ گفتم من در جریان نیستم، من میخواستم به شما یه گزارش بدم که شما با کمک شما این کارا رو انجام بده. گفت نه خیر، پولا رو بذارین اینجا. درگیری ما با اینا شروع شد، با عمل و با شیخ شمس الدین و علما و بزرگان، به شما عرض کنم که عمل اون موقع که همین حزب الله نبود،
جنبش عملی
محوریت بودن دیگه. خلاصه با رفتیم یه جا نزدیکای همین مرز لبنان و اسرائیل، یه جا قرارداد بستیم و یه چاه زدیم به اندازه مثلا 100 متر که کندیم، خوردیم به یه تخت سنگ، نشد. گفتن اینجا سنگ داره و هر چی زدیم نشد. اینا تلاش داشتن پولا رو از ما بگیرن. خواهر موسی صدرم یه جلسه ما رو دعوت کرد و گفت آقای رخصفر شما صلاحت نیست این کارا رو اینجا بکنی. هی ما رو نصیحت کرد. گفتم ببینی من این پول مامورم که اینجا به کار به اجرا در بیارم پول، ولی نگفتم پول رو من بدم دست یکی و پشم بیارم. یک سال من لبنان بودم
مداوم یا رفت و برگشتشم؟
نه مستقیم اونجا بودم، دیگه بر نگشتم اصلا. بس که گرفتاری اونجا بود و مشکلات بود، ما خلاصه تصمیم گرفتیم یه صندوق قرض الحسنه بزنیم اونجا. زدیم اونجا، رفتیم تو یکی از خیابونای معروف خود لبنان، برج البلاجنه بود به نظرم، اونجا یه دفتری گرفتیم و خلاصه میزی و تشکیلاتی و هیئت مدیره و یه صندوق قرض الحسنه اونجا را انداختیم. این سید صادق هم یه آدم زرنگ و حراف و شمع سیاسیش هم خیلی مهم بود و خلاصه با اینا درگیر بود دیگه. ما هم شده بودیم مأمور این بنده خدا، این کارا رو انجام میدادیم ولی خب کارشکنی هم زیاد بود. خلاصه صندوق رو زدیم و کار چاه هم نگرفت و بقیه پولارم ما دادیم به شما عرض کنم که به سفارت و به سفیر رو رسید گرفتیم و اومدیم سوریه. اومدیم سوریه تو بازار من زور نشسته بودم نهار بخورم با همین موسوی، حاج محسن رفیق دوست اونجا بود، رسید به من گفت حاجی امروز فرودگاه رو زدن، جنگ شروع شد ایران. خلاصه ما 7-8 روزم تو سوریه مجبور شدیم موندیم و بعد تو همون شب یه شب با چه مصائبی اومدیم ایران و که جنگ شروع شد و خاموشی و این حرفا و مسائل اینجوری بود. این جریان 5 میلیون لیر هم اینجوری شد دیگه،
تموم شد اونجا. بسیار خب ممنون. شما اشاره داشتید به موضوع فعالیت‌های خیریه و اینها، تو این حوزه شما خیلی فعالیت می‌کنید جدای از صندوق‌های قرض الحسنه که یه نمونه الان گفتین، حتی تو لبنان هم صندوق تأسیس کردین که حالا در مورد صندوق‌ها بیشتر باید صحبت بکنیم. فعالیت‌های خیریه رو شما در کجاها دنبال می‌کنید؟ چند تا مجموعه خیریه الان دارید درسته؟
الان به شما عرض کنم که من تو دو تا مؤسسه فعالیت دارم، یکی مؤسسه دارالهدا هستش که کار در آفریقاست، یعنی ما الان اونجا مؤسساتی داریم، مدرسه از کلاس ابتدایی شروع کردیم، حدود 6000 دانش آموز داریم. خلاصه به اصطلاح خود من اونجا کارخونه شیعه سازی را انداختیم. یه ستاد دیگه هم داریم، ستاد جهیزی است که اونم یکی از برادرای همین آقای یزدی‌زاده، اون آش حسن یزدی، حاج حسین یزدی‌زاده که خدا رحمتش کنه، ایشون هم یه ماهر جمع کرد اونجا و این ستاد جهیزی ما هم الان یه جای مهمی شده و الانم مشغول هستیم و حدود مثلا در سال 700 تا جهیزیه تهیه میکنیم با کمک مردم و جلساتی داریم و مفصل اونام. تو این دوتا مؤسسه فعال هستم من.
بسیار خب متشکرم. خب بریم سراغ صندوق‌های قرض الحسنه. در برنامه‌های اول و دوم اشاراتی داشتید از مسجد لرزاده که اولین صندوق قرض الحسنه رو شما سامان دادید و شکل دادید و بعد هم بعدی که اسم جناب علیم در به عنوان اعضای اصلی بود صندوق ذخیره جاوید بود درسته؟
بله.
قبل از پیروزی انقلاب گسترش صندوق‌های قرض الحسنه قبل از پیروزی انقلاب رو شما با چه کسانی و چگونه دنبال می‌کردین؟ بعد برسیم به بعد از انقلاب.
به شما عرض کنم که ریشه این هم باز خدا رحمت کنه از شهید بهشتی و هاشمی، اینا معتقد بودن که آقا این صدقات در اسلام اومده که ریشه فقر رو بکنه، ولی ما برعکس کردیم، ما با صدقه دادنمون گداپروری میکنیم. وقتی یه مثالی زدن گفت همین ماه مبارکی که امروز گذشت، عید فطرش، این فطریه رو اگر ما جمع میکردیم، یه تشکیل چند تا کارخونه توی این شهر میزدیم، توی کشور میزدیم، به شما عرض کنم ببینید چقدر مردم از این استفاده میکردن، چقدر نون میخوردن، چقدر مشغول کسب میشدن. صدقاتش هم همینجوره. این شما یه گلدونه یاس و هر قطره آبی که پاش بریزی یه گل بهت میده، ولی صدقاتی که ما الان میدیم چه نتیجه میگیره؟ ما مثلا مسجد لرزاده جنوبی ترین جای تهران دیگه، ما از 6 سالگیمون توی مسجد لرزاده خلاصه مشغول بودیم.
فرمودین در برنامه اول.
اینا شبا گداهای حرفه‌ای می اومدن تو صفا، مخصوصا شبای شنبه. یه شب ما اومدیم مسجد لورزاده و حالا کملین لورزاده و اداره کننده مسجد، ما بچه تو دست پل اینا بودیم، اومدیم نشستیم پیش 4-5 نفر از این، حالا مرحوم برهانم رحمت خدا رفته و خلاصه امام جماعت رفته و اون عوض شده، و بعد آقای حاج میزلی آقای فلسفی رحمت الله علیه ایشون از نجف اومده بود، ایشون آورده بودیم مسجد لورزاده. ما اومدیم گفتیم که آقا ما تصمیم گرفتیم از این هفته تو مسجد لورزاده فقیر حق نداره گدایی کنه، ما 3 صندوق میخواییم بذاریم، یه صندوق کنار حیات مسجد لورزاده، یکی شبستون مردونه، یکی شبستون زنونه، همین صندوقایی که الان باب شده مال صندوقای صدقات امداد، از اینا 2-3 صندوق درست کردیم و گذاشتیم کنار اینا. پیر مردان بلند شدن داد و بیداد که شماها یه مشجوون داغ اومدین نون مردم رو خلاصه آجر کنین، ما نمیذاریم این کارا رو بکنین، باشین بساط جمع کنین. ما هم رفتیم باز میزدی آقا اونجا تو مهرمن، رفتم تو مهراب گفتم که حاج آقا ما یه همچی برنامه هایی داریم، اینا مخالفت میکنن. ایشون گفت شما به من کاری نداشته باشین، برین کارتون انجام بدین، من با شما فکر شما موافقم. خلاصه ما اومدیم و صندوقا رو گذاشتیم و هر گدایی هم شب اومد توی مسجد بلنشه 5-6 تا بودی 6-7 تا بودیم، ما میشدیم میگفتیم آقا آدرستو بده، هر جا هستی هر کاری داری میایم بررسی میکنیم، بعد میام خودمون کمک بهت میکنیم، گدایی اینجا ممنوعه. خلاصش ما صندوقا رو گذاشتیم، هفته بعد در صندوقا رو وا کردیم، دیدیم مثلا 1 تومن توی صندوقا پول ریختن، یعنی یه تک تومنی ها 10 ریال دیدیم، گفتیم که خب حالا یواش 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 شد 15,002 تومن و 3 تومن و هی یواش یواش شد به 3 تومن و 4 تومن و 5 تومن و دیدیم یه پولی شد. ما مشغول شدیم اومدیم توی مسجد لورزاده یه اتاق گرفتیم، و این اتاقی هم که گرفتیم یه میز گرفتیم، حتی اون میزی که میخواستیم بگیریم بشینیم پشتش پایش شکسته بود، پول نداشتیم عوض بکنیم، یه آجر قزاقی گذاشتیم زیرش، میز رو گذاشتیم و یه حسابدار گذاشتیم، تا ساعت 10 شب 11 شب میرفتیم تحقیق میکردیم گزارش میدادیم توی همین امنایی که جمع بوده 10-20 نفر شده بودیم. اون وقت از پیر مردای مسجد لورزاده همونا که با ما مخالفت میکردن 2 تاشون اومدن با ما همکاری میکردن، 3 تاشون با ما همکاری میکردن، بقیه جوونا بودیم. یواش یواش به شما عرض کنم که پول رسید به 2 تومن و 3 تومن و 4 تومن و 5 تومن و 10 تومن و کار بالا گرفت. وقت خدا رحمت کنه یه عباس رازقی بود سر خیابون خراسانی داروخانه داشت، با اینم رفتیم قرارداد بستیم که نسخه‌هایی که ما برای شما میفرسیم اینا رو مهر میزنیم، پولاشو میام شب جمعه با شما حساب میکنیم. همین صدقات و اینا رو میوردیم، میدیدیم که همین آقایونی که با ما مخالفت میکردن و میگفتن شما میخواین نون فقرا رو آجر کنین، کلفت نوکراتشون همه نقصهاشون رو ماها میپیچیدید و ما میدیدیمش. بعد یواش یواش گزارشات مفصل شد، محمود گروه تحقیق درست کردیم. یه شب تو اون جمعی که نشسته بودیم یه نفر از اون وسط گفتش که اینم الهام شد دیگه بهش، گفتش که چطور ما مثل بانگا یه دفترچه پسنداز درست بکنیم، پولا رو از مردم بگیریم، همون کارایی که بانگا میکنن ما بیایم صدقات رو بیایم وام بدیم به مردم. گفتن عجب فکر خوبی شد و عجب چیزیه و خلاصه شروع شد. رفتیم پیش حاج میزلی آقا فلسفی هم خدا امام جماعت خدا رحمتش کنه، گفت ایشون هم یه روایتی نوشت که از قول امام صادق علیه السلام که صدقه 9 ثواب پاید می نویسن، قرض الحسنه رو 18 برابر می نویسن، صدقه رو 9 برابر می نویسن، ثوابش 9 برابره. خلاصه اینا نوشتیم و دفترچه رو چاپ کردیم و یواش یواش یه صندوق به شما عرض کنم که اسمش هم گذاشتیم صندوق ذخیره جاوید، اولین صندوقی که در ایران راه افتاد، ما شروع کردیم به قرض الحسنه دادن. و مثلا یه عدسی فروش بود سر بازار سر لورزاده، ما یه وام مختصر به این دادیم، هر وقت می رفتیم اونجا می گفت شماها نمی دونین با من چیکار کردین. من 30 سال اینجا دارم عدسی می پوشم، اصلا تحول تو زندگی من ایجاد کردین. این برنامه اینجوری بود دیگر.
جاوید اولین صندوق بود،
اولین صندوق زنجیره.
چه سالی؟
به نظرم قبل از 42 بود.
قبل از 35 من فکر میکنم ایجاد دیدم. 35 درسته؟ سال 35
همه حدودا اینجوری بود. خلاصه شروع کردیم و فعالیت و کارم با فصل شد. خیلی خدمات دادیم که بعد از اون در سراسر ایران یواش یواش خدمات